أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري الرحمة لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره معرفت شناسی عرفانی بود. عرض کردم که مباحث عرفان و دستاوردهایی که از عرفان به جا مانده است عبارتند از مباحث مربوط به حوزه عرفان نظری، مباحث مربوط به عرفان عملی، مباحث مربوط به عرفان ادبی و آنچه به عنوان جریان‌های فرق صوفیه مطرح شده. البته یک بحثی به نام فلسفه علم عرفان هم هست که به عنوان یک دانش جدید از آن بحث میشه. ما وارد بحث‌های عرفان نظری شدیم و از مباحث معرفت شناسی عرفان که زیر ساخت و پایه مباحث عرفانی هست شروع کردیم. گفته شد معرفت شناسی دانشی است که از معرفت سخن میگوید، از حیث وجود معرفت و از حیث حکایتگری معرفت. یعنی معرفت هم یک وجود از یه جهتی وجود است، ماهیتی دارد، وجودی دارد و از جهتی حکایتگری میکند. اون بحث‌های مربوط به وجود و ماهیت معرفت رو ازش تعبیر می‌کنن به هستی شناسی معرفت، و بحث‌های مربوط به حکایتگری معرفت رو از اون تعبیر می‌شود به معرفت شناسی. ولی معرفت شناسی به مطلق معرفت کار داره، یعنی معرفت به معنای مطلق آگاهی که تقسیم میشه به معرفت حضوری و حصولی، علم حضوری و علم حصولی، تقسیم میشه به این دو قسم. بعد اقسام حصولی رو بحث میکنه، اقسام حضوری رو و هاکذا. اما اگر معرفت شناسی بخواد به یک نوع معرفت خاصی توجه کند، مثلا فقط معرفت عقلی رو بررسی کنه، این میشه معرفت شناسی فلسفی. اگر بخواد فقط به معرفت تجربی توجه کند که معرفت تجربی چیست، استقرار چیست، آیا مفید یقین هست، مفید یقین نیست، آیا استقرار میتونه یه قاعده کلی در اختیار ما قرار بدهد، ندهد، فرق تجربه با حس چیست و بحثی از این قبیل، اینا میشه معرفت شناسی تجربی یا معرفت شناسی علمی که معمولا در فلسفه علم وقتی از معرفت سخن به میان میاد و معرفت رو تبیین میکنن های معرفت تجربی مقصوده. و اگر قرار باشه که بحث بشود از معرفت شهودی، یعنی یک معرفت ویژه‌ای به نام معرفت شهودی، از اون بحث بشه که معرفت شهودی چیست، آیا حکایتگریش از واقع، حکایتگری از واقع دارد، ندارد، معیاری برای صدق او وجود داره، نداره، ابزارش چیه، منابعش چیه، روشش چیه، اینها میشه معرفت شناسی عرفانی. پس بنابراین اولین سوالی که از معرفت شناسی عرفانی به میان میاد این است که معرفت عرفانی چیست؟ جواب: معرفت عرفانی عبارت است از معرفت شهودی. معرفت شهودی چیست؟ عبارت است از معرفت حضوری که سالک در اثر سیر و سلوک آن را تحصیل می کند. پس معرفت شهودی یک نوع معرفت حضوری هست، نه حصولی، چون ارتباطی عارف با خود حقیقت پیدا می کند، نه مفهوم. البته بعد از اون حقیقت مفهوم گیری هم می کنه، ولی خود حقیقت معرفت عرفانی معرفت شهودی است و حقیقت معرفت شهودی معرفت حضوری است. معرفت حضوری رو خب یه قسمش رو همه ما داریم، مثل اینکه ما علم حضوری به وجود خودمون داریم، علم حضوری به حالاتمون داریم، علم حضوری به مثلا سجایای خودمون داریم، به فضائل و رذائل خودمون داریم. اما علم معرفت شهودی معرفت حضوری است که سالک در اثر سیر و سلوک پیدا میکند، منازل عرفان رو طی میکند تا به معرفت شهودی برسد. به تعبیر دیگر معرفت شهودی حاصل عرفان عملی است و عرفان عملی معرفت شهودی به دست میاد. خب حالا سوال بعدی پیش میاد که با چه ابزار و منابعی این معرفت به دست میاد، با چه ابزاری، با چه منابعی و با چه روشی. من قبلا مثال استخراج آب از چاه رو براتون زدم، عرض کردم آبی که در درون چاه هست، چاه آب می شود منبع، ظرف و چرخ و تنابی که ازش کمک می گیریم تا آب رو استخراج بکنم میشه ابزار. پس این وسائل میشن ابزار، خود چاه میشه منبع، آب هم که مطلوب ماست. چگونگی استفاده از این ابزار برای استخراج آب از چاه رو میگن روش، چون ممکنه چاه باشه، آب باشه، چرخ و تناب و دلو باشد، اون بلد نباشیم آب از چاه بکشیم بیرون. مثل این که فرض کنیم معدن نفتی کشف شده، وسائلش هم هست که نفت رو استخراج کنه، بلد نباشیم، مهندسش باید بیاد، چون یه روشی دارد که اون روش رو عالم به اون روش بلد است. حالا سوال ما در معرفت شهودی این است که ما فهمیدیم این آب عرفان یعنی معرفت شهودی چیست، اما این چاهی که معرفت شهودی رو ازش استخراج میکنن اون چاه چیه؟ اون دلو و چرخ و تنابی که ابزار استخراج معرفت شهودی از چاه است اون چیه؟ بعدم چطور از این ابزار استفاده کنیم؟ یعنی روش استخراج چیست؟ پس ابزار معرفت شهودی رو باید بدونیم چی؟ منبع معرفت شهودی رو هم باید بشناسیم، روشش رو هم باید بدونیم. حتی یک کار مطلب چهارمی هم هست که بعد عرض میکنم. من اجازه بدید یه مثالی از علوم طبیعی هم بزنم براتون. در معرفت تجربی، علوم تجربی، معرفت تجربی رو از چه منبعی استخراج میکنیم؟ این دانشمند مثلا یه معرفت تجربی دارید، مثل فرسون ها آب برابر است با H2O یا نمک برابر است با مثلا کلورید سدیم یا E برابر است با MC2، این یه معرفت تجربی است. این معرفت رو از چی استخراج کرد؟ منبعش چی بود؟ طبیعت بود دیگه، منبع طبیعت، از طبیعت این رو استخراج کردن، مطالعه طبیعت رو کردن، طبیعت قانون استخراج شد، شده قانون اول، دوم، سوم نیوتن. خب با چه ابزاری این معرفت تجربی از منبع طبیعت استخراج شد؟ حس، حواس، حواس پنجگانه، البته به انضمام عقل، چون حواس به تنهایی هم توان استخراج ندارن، حواس به انضمام عقل. پس منبع شد طبیعت، ابزار شد حواس و عقل، روشی که به ما یاد میده که از این حواس استفاده کنیم تا از منبع طبیعت معرفت علمی رو استخراج کنیم میشه روش شناسی علمی که دانشمندان علوم تجربی، فیزیکدان، شیمیدان، زیستشناس، زمینشناس بلده، ما بلد نیستیم، چون ما دانشمند تجربی نیستیم. ما هم طبیعت در اختیارمانه، هم ابزار در اختیار ما و هم معرفت تجربی هست. اما چون روش رو نمیدونیم، نمیدونیم قابل استخراج کنیم. دانشمند استخراج میکنه. خب حالا این مثال بود. اول یه مثال محسوس زدیم که چاه و آب چاه بود، بعد یه مثال از علم زدیم، حالا بریم سراغ ممثل، سراغ اصل بحث خودمون که معرفت شهودی است. ابزار معرفت شهودی و معرفت عرفانی رو اهل عرفان میگن عبارت هست از قلب آدمی. که یه ساحتی از ساحت‌های روح و نفس آدمی است. انسان داره یک بدنی است و روحی. حقیقت آدمی به روح اوست. اینکه انسان انسان است چون از نفس ناطقه و روح انسانی برخورداره. این تا قبل از اینکه خدا نفخت فی من روحی بگه و روح بده بدن انسان بدمد، این انسان یک بدن مادی دارد، از حیات انسانی برخوردار نیست. خب وقتی روح انسانی، روح الهی که همون نفس ناطقی انسانی از درون دمیده شد، حالا این چه بوده؟ آیا قبلا وجود داشته؟ خدا قبلا خلقش کرده، روح رو در عالم زر گذاشته، بعد از اون عالم اومده گذاشته، چیز گذاشته متحدش کرده با بدنی که در این عالم است؟ چی بوده الان ما فعلا کار نداریم، بحث مفصلی در فلسفه هست اینجا. این تنزل روح به چه معناست؟ در عالم زر بود، به نحو بساطت در عالم عقل بود، مجردات بود، چی بوده؟ بحث بسیار گسترده است، معرکه آرا هم است. خلاصه اون چه مسلمه اینه که روح الهی رو خدا در این بدن دمید، قرار داد. این روح حقیقتش به حیاتش هست. اصلا این حقیقت زنده است. بدن زنده نیست، با روح زنده می شود، ولی حقیقت روح به زندگی و زنده بودنش هست. یعنی اگر قرار است روح بمیرد، یعنی باید نابود بشود. یعنی روح یا وجود دارد یا ندارد. اگر دارد حیات داره، اما بدن اینطور نیست. بدن میتونه باشه حیات نداشته باشه. بعد که روح اومد باش متحد شد، حیات پیدا میکنه. حیات بدن به واسه روحه، اما روح حقیقتش به حیاته. و حیات همیشه پیوند داره با ادراک. یعنی کل حی مدرکان، هر موجود زنده ای ادراک داره، درک داره. حالا اگر حیاتش یک حیات نباتی هست، درکش هم در حد درک نباتیست. اگر حیاتش حیات حیوانی هست، درکش هم درک حیوانیست. اگر حیاتش حیات انسانی هست، درکش هم درک انسانیست. خب این روح حواس پنجگانه رو داره، درک حسی هم داره. درک حسی مال چشم نیست، اینا همه علت مؤدن. اون درک حسی مال روحه، درک حسی مال روحه. البته این روح که میخواد درک حسی داشته باشه، وقتی که با بدن است، باید یک خروج، به قول طبیعیان قدیم، خروج شها از چشم به جسم خارجی باشد و بعد نمیدونم انعکاس به سلولا پیدا کنم. مثلا به قول این جدیدی ها سیناپس ها و نورون های مغزی این تحریک رو پیدا بکنن تا بعد روح درک پیدا کنند. یه درک نازل ترین درک، درک حسی است. بعدش درک خیالی است، بعدش درک عقلی است. خب ما با درک حسی جزئیاتی رو درک میکنیم، زید و عمرو بعد رو این میز و این صندلی رو میبینیم، لمس میکنیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم. یه مقدار این درک قوی تر میشود، میشود درک خیالی که انسان میتواند همین جزئیات رو با هم ترکیب بکنه، یک مرکب بسازه، بعد با اون مرکب حتی یه چیزی رو خلق کنه، بسازه، بشه صنعت. اصلا تکنولوژی زایده ادراکات خیالی ماست، هنر زایده ادراکات خیالی ماست. هرگاه انسان توانست درک کلی بکند، کلیات رو درک بکند، این معلومه رشد عقلانی پیدا کرده. با عقل که یک ساحتی از ساحت همین روح هم، همونطوری که حس یکی از ساحت های روحه، خیال یکی از ساحت ها و ابزار روح هست، عقل هم یکی از ساحت ها و ابزار روحه، که میتونیم بگیم که هر آبی هاش دو روح هست، هر انسانی حیوان ناطق هست. این کلیات و عقل میفهم، عرفا میگن فیلسوف به شما اینو تونسته بفهماند که انسان حسی دارد، خیالی دارد، عقلی دارد. من به شما هم میگم که انسان یه ساحت دیگه از روح دارد به نام قلب. این قلب نه عقله، نه خیاله، نه حسه، یه ابزار دیگه است. چی کار میکنه این قلب؟ این قلب ابزاریست که میتونه از منبع مورد نظری که بعد بحث میکنیم، از منبعش معرفت شهودی رو استخراج کنه. این کار قلبه. این قلب هم مثل حس جزئیات رو درک میکنه، هم مثل عقل کلیات رو درک میکنه، هم مثل خیال قدرت تجزیه داره، قدرت بخش ترکیب داره. یعنی همه کارهای حس و خیال و عقل رو داره، چون بالاترین ساحت نفسه، از ساحت عقل هم بالاتره. این میتونه به یک منبع ارتباط پیدا بکند که نه حس، نه خیال، نه عقل نمیتونه با منبع ارتباط پیدا کنه. اون منبع چیه؟ اون منبع ملکوت عالم است. به تعبیر دیگر این عالم ملکی دارد و ملکوتی، ظاهری دارد و باطنی. ما اگر تمام قوانین علوم تجربی رو کشف بکنیم که هیچی جا نمونه، همه رو کشف بکنیم، فرض کنیم بشر به جایی برسد که هیچ قانون جامونده‌ای نباشه، همه رو بشر کشف کرده باشه، خب تازه ما ملک عالم رو کشف کردیم، ملک عالم رو کشف کردیم. با حس و عقل ملک عالم کشف شده، ظاهر عالم کشف شده. اما این عالم یه باطنی هم داره، یه ملکوتی هم داره. این ملکوت رو شما چند جور میتونید کشف کنید؟ یک، از طریق عقل. عقل میتونه با برهان برای شما ثابت بکنه که این ملک ملکوتی داره. مثلا شما با برهان عقلی میتونید ثابت کنید که علاوه بر عالم طبیعت یه عالم ماوراء طبیعتی هم هست. شما خدا رو با عقل مگر ثابت نمی کنید؟ برهان وجوب امکان الموجوده اما واجب و الا استلزمه لاستحاله الدور و التسلسل. خب این با برهان عقلیه که خدا رو اثبات کرده. ملکوت هم که من میگم منظورم یعنی فوق ملک، حالا ملکوت، جبروت، لاهوت، اینا تقسیمات بعدی رو کار ندارم. چون با عقل ملکوت رو کشف کرد. از طریق نقل دینی و قرآنی و روایه هم میتونید ملکوت رو کشف بکنید. دین به شما میگه آخرتی هست، معادی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، حسابی هست، کتابی هست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینو کشف ملکوت میکنه دیگه. خب پس شما با حس و عقل طبیعت رو کشف کردید، ملک رو کشف کردید. با عقل و وحی هم ملکوت رو کشف کردید. با عقل کلیاتی از ملکوت رو کشف کردید، وحی جزئیاتی رو هم در اختیار شما قرار داد. خب با قلب چیکار میکنید؟ با قلب ملکوت رو میابید. عقل و وحی به شما علم حصولی داد، اما قلب علم حضوری میده. یه وقت شما به چیزی علم الیقین دارید، بله با عقل و وحی علم الیقین پیدا میشه، اما دیگه حق الیقین و عین الیقین پیدا نمی کنید. حق الیقین و عین الیقین با قلب حاصل میشه. مثل این میمونه، یه وقت شما میایید با چشمان خودتون میز رو میبینید، یا یه کسی خبر به شما میده در این کلاس میزی هست. خیلی تفاوته. یه وقت از این میز هم استفاده میکنید، سالها بهره میبرید، کارکرد میز رو هم میفهمید، یه شناخت عمیق‌تری پیدا کردید. عارف میگه که شما از طریق عقل و وحی هم میتونید ملکوت عالم رو بیابید، اما علم حصولی پیدا میکنید. اگر بخواید علم حضوری پیدا کنید، کار قلب است. این دیگه نه کار عقل، نه کار حس. پس این همونطوری که حواس ظاهری باید ارتباط پیدا کند با طبیعت تا معرفت تجربی رو کشف کنه، حالا این ارتباط یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح، قلب هم باید با ملکوت عالم ارتباط پیدا کنه تا اینو کشفش کنه. یه روشی میخواد چگونه قلب رو به کار بگیریم تا بتوانیم ملکوت رو کشف کنیم. کاربست قلب میشه روش عرفانی که اهل عرفان میگن تهذیب نفسه، میگن عرفان عملیه. از یقظه شروع کنید توبه تا برسید به مرحله توحید. خب اینجا ممکنه کسی بگه ما ملکوت عالم رو که با عقل و وحی به دست میاریم، یه چه نیازی داریم به عرفان؟ جواب این است که عرض کردم عقل و وحی علم حصولی به ما میدن، نه علم حضوری. علم الیقین به ما میدن، نه حق الیقین و عین الیقین. اما با سیر و سلوک عرفانی ما به حق الیقین و عین الیقین میرسیم. اینجاست که شخص میشود عاشق حق تعالی. این عشق همون مقام وحدتی است که انسان پیدا میکنه دیگه، جز خدای سبحان و تجلیات خدا هیچ نمیبینه. این با عقل به دست نمیاد، حتی با مطالعه قرآن و فهم حصولی دین به دست نمیاد. البته نکته مهمی که باید توجه کنیم اینه که آیا دین از ما اینو میخواد؟ یا نه حس رو از ما خواسته عمل کردیم، قلب و چیز عقل خواسته عمل کردیم، وحی خواسته عمل کردیم، معرفت های حسی و عقلی و وحیانی به دست آوردیم، آیا دین از ما معرفت عرفانی هم میخواد؟ اصلا میخواد از ما که معرفت شهودی پیدا کنیم یا نمیخواد؟ جواب، اگر نمیخواست که راه رو به ما نشون نمیداد. وقتی دین اومده راه رو نشون داده، میگه اول یقظه، بعد توبه، بعد رضا، بعد طلب، بعد چی بعد چی، اینا یکی یکی میگه، پس معلومه میخواد اینا از ما. اما میخواد دو نوع خواستن هست، یه خواستنی از دین از همه میخواد، خواستن عمومی، خواستن خصوصی است. نماز خوندن، روزه گرفتن، همین تکالیف فقهی و ابتدای شرع رو دین میخواد، خواستن عمومی. بعد از اینکه این راه رو طی کردید، شدید جزء خواص، بقیه خواستن خصوصی هم خدا میخواد. اون خواستن خصوصی البته شما نباید گمان کرد که این خواستن عمومی است، از همه میخواد که معرفت شهودی پیدا کنن، نه، ما هیچ دلیلی نداریم. از همه نمیخواد معرفت حضوری و شهودی پیدا کنی. حالا من اگر بخوام اینجا از فقه کمک بگیرم، همونطوری که ما از ادله فقهی استفاده میکنیم که واجب کفایی از یه عده پزشک بشن، یه عده فیزیکدان، یه عده شیمیدان، یه عده مجتهد، یه عده عالم اخلاقی، واجب کفاییه. یه عده هم واجب کفاییست که عارف بشن. بله، واجب عینی از همه ما که تکالیف شرعی خودمون رو بلد باشیم عمل کنیم. اما آیا واجب عینی است که ما مرجع تقلید بشیم؟ آیا واجب عینی است که فیزیکدان بشیم، شیمیدان بشیم؟ نه، اینو واجب کفاییه. تهذیب نفسی که ما رو به حق الیقین و عین الیقین برساند و اسرار عالم رو به عین الیقین و حق الیقین به وسیله قلب از ملکوت کشف بکنیم، این یک وجوب کفایی است. یه عده‌ای برای چی؟ برای اینکه رو من در یه ساعتش فقط جواب میدم. چرا واجب کفایی است یه عده پزشک بشن؟ برای اینکه بیماری ها رو درمان کنن. خب چرا یه عده بعد واجب کفایی است که عارف بشن؟ برای اینکه جلو عرفان نماها رو بگیرن. این یکی از علت های واجب کفایی است. چون عرفان یه چیز ارزشمندی است، عرفان نما و عارف نما هم متعدد پیدا میشه. البته این فقط تنها حیثیت تعلیلیه نیست برای وجوب کفایی عرفان، حیثیت دیگری هم داره. بنابراین اگر کسی عرفانی که از او تعبیر میکنیم به عرفان الهی و عرفان اسلامی، این طی کردن تمام این مسیر برای همه واجب نیست. ممکن شما بگید یعنی تهذیب نفس برای همه واجب نیست. چرا؟ تهذیب نفس یه معنای حد عقلی دارد که انسان از هوا و هوس پرهیز کنه، یعنی گناهی حرامی انجام نده. اما یه معنی عمیق‌تری دارد که ابزار یافتن عالم ملکوت هست. نه این واجب عینی نیست همه طی کنن. پس اینجا معلوم شد معرفت شهودی چیست، ابزار و منابع و روشش رو اجمالاً توضیح دادم. روش معرفت شهودی اگر بخواد دقیق در توضیح داده بشه همیشه عرفان عملی که اگر عمری باقی بود جزء بحث های آخرمون هست که فرصتی شد در دو سه جلسه خیلی سریع منازل عرفانی رو از منظر قرآن و سنت استفاده میکنیم، چون ما معتقدیم این منازل عرفانی جز از طریق قرآن و سنت قابل کشف نیست. عقلم نمیتونه این منازل رو بر ما بگه، نه حس، نه عقل، نه هیچ راه دیگری. خب اینجا وارد یه بحث عمیق دیگری میرسیم که بحث خیلی مهمی است. حالا شخصی تهذیب نفس کرد با کمک قلب به عالم ملکوت و باطن عالم راه یافت و معرفت شهودی به دست آورد، کشف عرفانی، معرفت شهودی، مکاشفه عرفانی پیدا کرد. از کجا فهمیم مکاشفه عرفانی درسته؟ معیار سنجش معرفت عرفانی از غیر عرفانی چیه؟ مثل کسی فرض کنید با حواس و عقل طبیعت رو مطالعه کرد، یه قانون کشف کرد. آیا توی قانون کشف رو زود جایزه نوبل بهش میدن؟ زود که بهش نمیدن. خب اگه یهودی باشه تا جایزه نوبل بهش بدن، مسلمان باشه نمیدن. شرط اولش این. ولی خب یه شرایط دیگه هم داره، یکی از شرایط دیگرش اینه که این شخص بتواند اثبات کند مدعای خودش رو، و رقباشو که نظر دیگه ای دارن رد کنه. با یه معیار سنجش باید بتونه این کار انجام بده. خب معیار سنجش و میزان سنجش مکاشفات عرفانی چیست؟ این بحث رو عرفای متقدم یا بهش نپرداختن یا خیلی حاشی ازش رد شدن. علتش هم اینه که خود شخصی که سیر و سلوک میکنه به معرفت شهودی میرسه، میگه من دیگه معرفت رو یافتم، یقین دارم، حضوریه، خیلی دغدغه اینو نداشته که این معرفت رو به دیگری بده. اما اگر خواست به دیگری بدهد، این سوال مطرح میشه، ما کجا فهمیم؟ این شاید خواطر شیطانیه. به همین خاطر از تقریبا ابن عربی به بعد این مسئله جدی در عرفان مطرح شده و دو معیار عام و معیار خاص رو برای معیار سنجش، برای سنجش معرفت صحیح از ناصحیح، معرفت الهی، شهودی الهی از شیطانی ذکر کردن، دو تا شاخص دادن، معیار عام و معیار خاص. معیار عام گفتن شریعت است و معیار خاص گفتن استاد طریقت است. معیار عام منظور اینه، یعنی هر مکاشفه عرفانی برای هر شخصی در هر حالتی خوب دقت کنید، هر مکاشفه برای هر شخص در هر حالتی، چون یه وقت شما تو حالت قبض کش برای تو حاصل میشه، در حالت بست قبض حاصل میشه، یه وقت در حالت وجد مکاشف حاصل میشه، حالت ها مختلف. برای هر مکاشفه عرفانی نسبت به هر شخصی در هر حالتی اضافه کنم و در هر مرحله عرفانی، کلاس اول عرفان هستید یا سال آخر عرفان، معیار عمومی که سنجشگر معرفت صحیح از ناصحیح، صحیح از سقیم هست، شریعت هست، یعنی قرآن، آموزه قرآنی و آموزه روایی، سنت پیغمبر و اهل بیت سلام علیهم اجمعین. بعد با این بسنجید. حالا اجازه بدید من یک توضیح بدم در این باره، بعد خدمت شما عباراتی رو از عبارات اهل عرفان نکاتی بگم، بعد یه توضیح بیشتری بدم. جناب کونوی در کتاب اعجاز البیان صفحه 19 تعبیر داره میزان ربهم العام، یک میزان عام الهی وجود داره برای کشف و شهود، که چیه اون؟ شریعت هست. به تعبیر دیگه میگه اون میزان عام عبارت هست از کشف محمدی، کشف تام محمدی سرسن. یعنی وقتی پیغمبر خودش به شریعت رو دریافت کرد، شریعت رو با کشف تام پیدا کرد، یعنی کشفی که ذره خطا و انحراف درش راه نداره. خب وقتی معرفت شهودی پیغمبر کشف تام هست، که این کشف تام از مزاج تام روحانی پیغمبر نشأت گرفته، دقت کنید، یعنی همونطوری که پیغمبر از یک مزاج تام بدنی برخوردار بود، حالا من اینجا کمک میگیرم از طبیعت قدیم، طبیعت قدیم میگفتن عناصر اربعه، چهار تا عنصر اصلی است. الان عناصر به صد و چند رسیده؟ 110 تا زاره. دیروز که ما از فرزندمون سوال کردیم گفت 110 تا شده. زمانی که ما دبیرستان درس میخونیم 106 تا بود. الان عناصر 110 تا شده. قبلا میگفتن 4 عنصر داریم. آب، خاک و هوا و آتش. بعد میگفتن هر یک از این عناصر یک کیفیتی داره. کیفیت آب رطوبت است. کیفیت خاک یبوست است. کیفیت هوا برودت است. کیفیت آتش حرارت است. اگر این کیفیت های سازگاری اعتدال پیدا کنن، میگفتن این بدن از مزاج معتدل برخوردار است. این تو طبیعت قدیم. حالا اینجا جناب قونوی میگه پیغمبر از مزاج تام روحانی برخوردار بود، یعنی اعتدال روحانی داشت پیغمبر. چون اعتدال روحانی داشت، تونست وحی الهی رو درست دریافت میکنه. چون وحی کی فرستاد؟ حق تعالی. یعنی یه تنزل وحی هست، ولی یه تصاعد قابلی هم هست. اگر این قابل تساعد پیدا نکنه، از روح مقتدر برخوردار نباشه که وحی رو دریافت میکنه، چون خدا که فیضش سریان داره. وقتی مزاج تام روحانی رو پیغمبر داشت، وحی الهی دریافت کرد، مزاج کشفش میشه کشف تام محمد صلی الله علیه و سلم. خب پس این میشه معیار هر کشف دیگه، هر کشف برای هر شخص در هر حالت در هر مرحله. یعنی این کشف رو باید با این بسنجید. این هم این کشف تا محمدی هم عبارت است از آموزه‌های قرآنی، روایات نبوی و روایات ولوی اهل بیت. خب حالا اینو داشته میشید. میفرماید زیراست، خونبی میگه اینو، این عبارتی که الان میخوام بخونم از قیصری است. قیصری در شرح فسوس صفحه 111 میگه صحیح ترین و تمام ترین مکاشفه ها برای شخصی حاصل می شود که مزاج روحانیش به اعتدال تام نزدیکتر باشد، همچون ارواح پیامبران و اولیاء الهی. سپس کسانی که در این اعتدال تام به ارواح آنها نزدیکتر باشند، این ضابط است. لذا جناب قیصری در شرح فسوس صفحه 100 و 101 میگه همونطوری که حکما میزانی دارن که بین ثواب و خطا جدایی می افکنند، کما ان للحکما میزانن یفرق بین الصواب و الخطا و هو المنطق، همونطوری که حکما یه منطقی دارن که با اون صواب از خطا تمیز میدن، میفرماید اهل عرفان هم همینطورن، میزان دارن. میزانشون چیه؟ معیارشون چیه؟ منها ما هو میزان عام و هو القرآن و الحدیث المنبئ کل منهما على الكشف التام محمدی صلی الله علیه و سلم. خب اینجا یک سوال مهمی مطرح میشه. خب سیر و سلوک کردیم، به کشف شهودی رسیدیم، حالا ما خواهیم با قرآن سنت بسنجیم. آیا این کشف و شهود ما باید در قرآن و سنت باشه؟ یعنی مطابقت با قرآن و سنت شرطه؟ یا یعنی همین که مخالفت با قرآن و سنت نداشته باشد کافی است؟ این دعوایی که بین مجلسی ها بود، شورای نگهبان بود، آیا مسببات مجلس باید مطابق شرع باشن تا شورای نگهبان بپذیره، یا مخالف شرع هم نباشن کافیه؟ آیا کشف و شهودی که پیداش کردیم، حالا در هر حالتی در هر مرحله، باید مطابقت با قرآن سنت داشته باشه یا عدم مخالفت شرطه؟ این خیلی مهم. یعنی این که گفتیم با شرع هماهنگی داشته باشه، چون شرع کشف تام محمدی است، این مسئله رو تمام نمی کنه، تازه اول گرفتاری هاست.
اون قرار گرفتاری سخته که دیگه دست از هر کشف شهودی برمیداری دیگه اصلا پیدا نکنیم بهتره. حالا شروع بکنم با شهر هم هنگی داری همه داره خیلی سخته. اینجا اجازه بدید یه توضیح مختصری بدم. ببینید آموزهای قرآنی مثلا یا آیه یا یک روایت اولین لایه این توجه داشته باشید آیه یا روایت لایه های معنایی دارن. اولین لایه معنایی آیه یا روایت بهش میگن مدلول مطابقی، این هم معنای تحت لفظی آیه یا روایت. این ترجمه هایی که از قرآن مترجمه می کنن در واقع دنبال چی هستن؟ دنبال مدلول مطابقی هم می کنن الفاظ و معانی مستقیمشون رو بگیرن. بعد از مدلول مطابقی لوازم معنا هست، یعنی مدلول التزامی. ولی هیچ آیه یا روایتی یک مدلول التزامی نداره، چندین مدلول التزامی داره. یعنی مدلول التزامی یک، مدلول التزامی دو، سه میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. همون چیزی که تو روایت گفتیم چند آیات ظاهری دارن باطنی دارن تا هفت یا هفتاد بطن برای قرآن ذکر. این هفت یا هفتاد دلالت بر کثرت ها، یعنی مدالیل التزامی تا بی نهایت ادامه داره که از قضا کار بعضی از روایات، کار کرده بعضی از روایات بیان بعضی از مدلول های التزامی است. وقتی قرآن می‌فرماید ولعصر یعنی قسم به اصل، و در روایت گفته میشود یعنی قسم به امام زمان، اون مدلول التزامی مدلول مطابقی است. اگر روایت نمیگه ما نمیفهمیم. خب پس هر آیه یا روایتی مدلول مطابق مدلول التزامی داره. آیا هر مدلول التزامی رو میشه نسبت داده مدلول مطابقی؟ نه، نمیتونی. مدلول التزامی بعد از مطابقی استخراج بشه و خود این استخراج، یعنی به تعبیری کشف مدلول مطابقی یک روش شناسی داره. یه روش شناسی داره، شناخت قواعد زمان. استخراج مدالیل التزامی، مدلول های التزامی از مدلول مطابقی، خود این یک روش شناسی داره که بهش میگن روش شناسی اجتهادی. خب دقت کنید. خب کشف شهودی حاصل شده میگه مطابقت و هماهنگ باشه با قرآن و سنت، مطابقت یا عدم مخالفت. اگر فقط مقصودتون از شریعت که معیار سنجشه مدلول مطابقی باشد، در اینجا عدم مخالفت کافی است. اما اگر تمام مدالیل باشد مطابقت شرطه، یعنی حتما هر شهودی که برات حاصل میشه قطعا بدان در یکی از مدلولهای التزامی آیات یا روایت هست. خب من از کجا بفرمانی کشف شهودم با این مدلولهای مطابقی و التزامی مطابقت دارد؟ وقتی اینو میفهمم که این مدلولها در اختیارم باشه. که اینا به دست میاد وقتی که از روش شناسی اجتهاد برخوردار باشن، یعنی قطعا شهود عارفی پذیرفته می شود که مجتهد باشد. یعنی هر که گفت آقا من، برای هر کسی میتونه بگه آقا من سیر و سلوک کردم به کشش رو گرفتم، این به درد خودش میخوره، مبارک خودش. اما اگر قرار باشه من بشوم مرید این شخص و او بشود خطب من، مراد من، چون او میخواد به من سیر و سلوک بده، نسخه بده، بر اساس کشف شهودش هم میخواد نسخه بده، کی میتونه بفهمه که کشف و شهود خودش مطابق شریعت هست تا نسخه‌ای به من بده؟ وقتی که شریعت رو بفهمه. کی میفهمه؟ وقتی که مدلول مطابقی و مدلول التزامی رو بفهمه. اینا رو کی میفهمه؟ وقتی که روش‌شناسی زبان و روش‌شناسی اجتهاد در اختیارش باشه. این کسی نیست به مشکله.
پس دو تا مطلب شد. مطلب اول این که هر کسی اگر تهذیب نفس کنه، سیر و سلوک کنه، به کشف و شهودی رسید، میتونه، برای خودش هم حجت و اعتبار داره. اما میتواند مرشد را باشد، قطب طریقت باشد؟ نمیتونه مگر معیاره سنجش دستش باشه. کی معیار سنجش دستشه؟ وقتی که این روش‌شناسی در اختیارش باشه. به همین خاطر یک میزان خاص علاوه بر میزان عام که شریعت اهل عرفان گفتن میزان خاص عبارت است از استاد طریقت و سلوک. یعنی وقتی استادی سالک راه رو طی کرده، هم خودش راه رو طی کرده، یک، هم به کشف و شهودی رسیده، دو، هم میتونه کشف و شهودش رو با قرآن بسنجد و مطابقتش رو کشف بکنه، سه، اون موقع این استاد طریقت میتونه به شما بگه که این شهودی که پیدا کردی درست یا غلطه. در واقع میزان خاص هم به میزان عام برمیگرده. یعنی چون استاد طریقت توان شریعت شناسی رو دارد و توان مطابقت کشف شهود با شریعت رو داره، میتونه بشه معیار خاص. لذا در همون قیصری در شعر فصوص هم این میزان خاص رو ذکر میکنه و توضیح میده. صائن الدین ابن ترکه در تمهید القواعد در صفحه 406، تمهید القواعد چند تا چاپ داره، یکی چاپ بوستان کتاب هست، من از اون کتاب حدیث دادم، ایشون میگه هازا کل و ازالم یکن لهو شیخان مستقان یرشد و امام مکمل و یقت دابه و بیدی مقالید و افعالی و احوالی و اما ازاکان لهو زالک. اگه یک کسی سالکی داشت، خطبی داشت، شیخی داشت، فلکل منزل و مقام به حسب کل وقت و استعداد علوم و میزان یخصو ینبه سالک به حسب تفرسعی و مراقی استعدادی علا تلک العلوم به موازین ها. در واقع اون سالک طریقت ینبه سالک چون برحال استعداداشو مختلفن، یکی می استعداد اینو داره که مثلا یه جایی چشم برزخیش باز بشه، یه جایی باز نشه، مثل مرحوم مثلا اسد جمالین گلپایگانی وقتی استادش مرحوم آکاشی توصیه بهش کرد که دوشنبه شب ها زارن بره قبرستان اصفهان اونجا یه اذکار رو بخونه و بعدش برگرده حجره، برگرده به مدرسه، یه وقت رفت دید که یک عرض کنم جنازه رو بردن، شب بود دیگه، و یه قاری قرآنی هم عجیب کرده بودن که بالا سر این میت قرآن بخواند و شروع کرد به قرآن خوندن. این هم خب مشغول کار خودش بود. بعد اون قاری آیات عذاب رو بر میت میخواند، از اون رب طالع قرآن و قرآن یلعنهو، از اون قاری هایی بود که خودش هم نمیفهمید چی میخونه. به جایی که آیات رحمت رو بخوانه بر میت، آیات عذاب رو میخوند بیچاره از میت. مرحوم حاسد جمال الدین میگه من یک دفعه دیدم یک ملکی آمد، گرز آتشی دستش سر این میت میزد، آتش به آسمان زبانه میکشید. خیلی حالت خاصی پیدا کرد، با زحمت از اون مقبره آمد بیرون و تو برف و هوای سر خودشو به حجره رسند و یک هفته هم ظاهراً بیمار شد. استادش های کاشی اومد بالا سرش و پیش گفت که این چشم برزخی بود، تازه باز شده دیگه. بعد از اون خب همینطور ادامه پیدا کرد تا به اون کمالات خاص خودش رسید که بعضی از این کرامات ایشون و مقامات ایشون رو از فرزند بزرگش حضرت علی گلپایگانی هم شنیدیم. خب ببینید این استاد و سالک طریقت میفهمه که این خود اون ممکن متوجه نشه که مثلا الان کشف شد الهیه شیطانیه، استاده میفهمه. ولی استاد از کجا میفهمه؟ استاد اونقدر تسلط داره به عالم ملکوت و اونقدر تسلط داره به شریعت که به راحتی میتونه تطبیق کنه. مثل یک مثلا مرجع تقلیدی تا این فتوای شرعی بهش بگید سریع میگه آها این فتوا درست یا غلطه. اونقدر تسلط داره به نصوص دینی. یک استادی مثلا سالها فیزیک درس خونده، فیزیک درس داده، شیمی درس خونده، درس داده، ریاضیات، تا یه مسئله فیزیک شیمی ریاضی در اختیارش قرار بدی خیلی سریع حلش میکنه. ملکه شده دیگه براش. این استاد طریقت دیگه ملکه شده براش، به راحتی مسئله رو برای خودش حل میکنه و میتونه کشف کنه، بفهمه که این کشف و شهودی که برای مرید او حاصل شده است مطابق شریعت هست یا مطابق شریعت نیست. پس بنابراین مطابقت شریعت شرطه، نه عدم مخالفت. مطابقت شریعت شرطه و مطابقت هم وقتی حاصل میشه که مدلولهای التزامی آیات و روایت رو بفهمه و این جز با اجتهاد امکان پذیر نیست. پس بنابراین هر کسی ادعای سلوک عرفانی و کشف شهود عرفانی کرد اگر مجتهد است وقت میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم، ببینیم ایشون لیاقت مثلا استاد طریقت دارد یا ندارد، چون شرط لازم شرط کافی نیست. پس همه این کسانی که به حال بساطی درست کردن و ادعا میکنن از اول دیگه خارج از این دایره قرار میگیرن. یه میزان سومی هم هست در باره سنجش به نام میزان عقل که جلسه بعد توضیح میدم. سوالات چون بسید نه خیلی. ببینید ما یه خیال متصل داریم، یه خیال منفصل. ملکوت عالم، باطن عالم هم یه مرتبهش خیال منفصله، یه مرتبهش عالم مجردات تام هست. این که میگم انسان در سیر سلوک بتونه به باطن عالم راه پیدا کنه، یه وقت به خیالات منفصل راه پیدا میکنه. شبیه خوابی که شما میبینید در عالم رؤیا، رؤیای صادق هم هست. مثلا خوابی یک کسی میبینید از دنیا رفته، یا خواب دوستتون میبینید که یه خبری به شما میده بعد این دقیقا همونطوره. این خیال منفصله، یعنی جدای از شماست. این تو عالم رؤیا چون روح از بدن جدا میشه، هر خوابی یک مرگه، هر خوابی روح از بدن جدا میشه، ارتباط هست البته، میره تو عالم ملکوت. اگر این روح آماده باشه خیلی از حقایق از عالم ملکوت کشف میکنه. اصلا خواب یه مرتبه از مراتب نبوته. خواب یه مرتبه از مراتب نبوته، چیز عظیمی عجیبی است، قدرشو نمیدونیم. اگر بدونید خواب چقدر خوبه، همش میخوابید. خواب یک حقایقی رو آشکار میکنه، یه آدم بدون استفاده کنه ازش، نه اینکه گرفتار از خواب و احلام بشه. این خیال منفصل است. یه وقت نه، انسان با جبرئیل ارتباط برقرار میکنه. جبرئیل موجود مجردی است. مجردات، مجردات تام بالاترین مرحله عالم ملکوت هست. خب کنار این عالم مجردات و خیال منفصل که جدای از ما هستن، چه ما باشیم چه نباشیم اونا هستن، چه ما بشناسیم نه نشناسیم اونا هستن، جدا از اونا، ما در وجود خودمون یه مرتبه حس داریم، یه مرتبه خیال داریم، یه مرتبه عقل. خیال ما رو میگن خیال متصل، که مثلا فرض ما با قوه خیالمون تصور میکنیم یه اسب بالداری و سر آدمی داره و مثلا چه اینو چنان. دیدید بعضی میگن آقا اگر مثلا ما رئیس جمهور مملکت میشیم چه میکنیم، اگر نمیدن فلان شیم چه. این همه عالم خیال متصل خودش، از این خیال بافی ها که عمدتا انسان ها داره. گاهی قد شیطان یا جن، چون شیطان هم از جنه، جنهایی که در تحت شیطان هستن، در اختیار شیطان هستن، یا شیاطین انس، فرق نمی کنه، کاری می کنن که انسان خیال متصلش را می افته، بعد خیال می کنه کشف شهود کرده. این که می بینید مثلا بعضی از فرقه های صوفی هستن، مثلا بعضی از شعبه های قادریه یا بعضی از این عرفان های معنویت های نوظهور هم همینطورن، مثل عرفان های سرخپوستی دونخوان مثلا، اینا وقتی میخوان به یک کشف شهود هایی برسن، مواد مخدر مصرف میکنن. چرا؟ چون میخوان تو عالم خیال متصل خودش به چیزی، اونو میخواد، مثلا دنبال کشف حقیقت نیست، مقامی نیست، سیر و سلوک هم نمیخواد. یه بندیر خدای هفته پیش خبر میداد، میگفت در یکی از شهرهای باستانی ایران یک کسی داشته بنایی میکرده، بعد رسیده به یک زیرزمینی و بعد برخورد کرده به یک، عرض کنم، یک جای قدیمی که هم ظرف و ظروفهای خیلی قدیمی بود و هم یکی دو کیلو تریاک خالص، از اون تریاکایی که الان پیدا نمیشه ها، شما بهتر از من میدونید به هر حال. قدر زر زرگر بداند. آره میگو خلاصه. خب حالا اگر یک کسی از این زهرمارهای مقدار مصرف بکنه، خب معلومه تو یک عالمی میره، ممکنه اصلا یک خیالاتی هم پیدا کنه. این سیر و سلوک نمیخواد. این که آقای دونخوان لازم نیست آدم بره عرفان سرخپوستی رو یاد بگیره، از ما تو ایران این همه معتاد داریم، همشون هم عرفان سرخپوستی هست. بعد خیال میکنه به کشف و شهودی، نمیدونم حالت خاصی، اصلا احساس میکنه مثلا به یک چوب نگاه میکنه، خیال میکنه آدمه. این که ارزشی نداره، مال خولیا پیدا کرده. اما اونی که در عرفان دنبالشه اینه که انسان بتونه با خیال منفصل ارتباط پیدا کنه، همون خیالی که تو خواب گاهی خواهد رؤیای صادقه است، حالا تو بیداری آدم پیدا کنه این رو، بعد بتونه با عالم مجردات، چون ملکوت گفتم مراتبی داره دیگه، مرتبه بالاتر از عالم ملکوت رو کشف کنه، عین الیقین و حق الیقین واقعی پیدا کنه. ولی اگر خیالات متصلش وجود ارزش نداره، سیر و سلوک هم نمیخواد، تهذیب نفس هم نمیخواد، یعنی اصلا بس کامل عوض میشه. نه این ابزار عرفان نیازه، نه اون منبع نیازه، نه این روش نیازه، اونجا دیگه منقل و بافور و نمیدونم چیزای مربوط به خودش نیاز داره. این چیزایی که ما الان بحث کردیم نیاز نیست، برای روش شناسی خاص خودش هم میخواد. چون بله
مردای کسایی که میگن الله اصول طریقت به دوست فقاهت در تبابت بلد بشه، باید نجوم بلد بشه، چیه؟
اجتهاد
تو چه زمینه
می‌رسه؟ اجتهاد یعنی در واقع اجتهاد در متن دین، فهم دین، یعنی فهم دین و فهم قرآن رو مثل عرض کنم یک مجتهدی که بتونه از قرآن کتاب و سنت و چیز فتوای شرعی رو استخراج کنه، اینا باید بتونه از قرآن سنت استفاده کنه که بفهمه این کشف شود مطابق قرآن هست یا نیست. عرض کنم خدمتتون اون شرایط رو شما کجا دیدید؟
شخصی هستن و شون میگن که الان میگن شعرها حسن زادن میگن استاد طریقه بعد نجوم برای پنج تایر گفتن الان برای که باید نجوم و طب و طب به همون معنی که مثلا طب سنتی که الان اسلام مثلا میگن بعد مثلا یک دو تایی یاد دوزه همون رسته و باید این پنج تا باشه تا بتونن استاد طریقت بشن که حالا میگه در حال حاضر هم نیستن. مثلا گفتن آقای جوادی نمیتونن باشن این مثلا حرفش، چرا که ایشون سردردی داشتن نتونستن خودشون درمان کنن، پس ایشون تبابت بلد نیستن درسی نمیتونستن.
خب آقای طلع حسنزاده آملی چیز میتونه یا نمیتونه؟ ایشون میگه میتونه.
ایشون میگه مثلا خودم بنده مثلا تو بس نجوم شاگرد ایشون بودن.
از آقای طلع حسنزاده رو قبول داشت؟
بله.
آقای جو حسن زاده الان مدتی کسالت داره نتونسته درمان کنه خودش، مدت هاست. نه ببینید این حرفا حرفای مقداری از یه جای دیگه نشأت میگیره تا بحث علمی نیست. بله ببینید حالا چون توجه داشته باشید تو سیر سلوک اصلا نیازی نیست شما علوم غریبه بلد باشید، هیچ نه جعف نه رم نه طالبینی نه چیزی اون نقشی ندار. سیر و سلوک کمی منازلیست که در قرآن سنت استفاده میشه. بله یه وقتا شما با یه کسی مواجه میشی که طالبینه یا علم نجومی بلده که از سنخ سهره، یا مثلا رمل و جف بلده. شما اگر بخواید با اون مقابله کنید حتما باید این علوم بلد بشید. پس یه دست علوم اولیان یه دست علوم ثانویه لازمه. علوم اولیه که لازم است برای سیر و سلوک همین معارف اسلامی و فقه و اخلاق و همین منازلی که عرفا گفتن همینا کافیست. انسان سیر و سلوک میکنه به شهود هم میرسه، بعد اگر خودش مجتهد بود یا استادش مجتهد بود، استاد عارفش مجتهد بود، میتونه با قرآن سنت بسنجه مطابقت داشت، میگه که شهود الهی اگر نه شیطان دیگه چیزی لازم نیست. اما خب مثلا شما تو این سیر و سلوک برای بدن سالمی باید داشته باشید، بدن بیمار که نمیتونه سیر و سلوک کنه مخصوصا در اوائل راه. بعد در میانه راه و انتهای راه اگر شخص هم از کسالت ناجوری برخوردار بود باز راه رو میتونه ادامه بده، ولی اول راه مانعه. خب بدن سالم نیازه، طبعا طبابت هم باید باشه، اما لازم است خود سالک طبیب باشه. از طبیب استفاده میکنه که بدن سالم باشه که بدن سیر و سلوک کنه، چون این مزاج روحانی اعتدال وقتی میخواد که وقتی به دست میاد اعتدال مزاج روحانی که اعتدال مزاج جسمانی هم باشه. مثلا فرض کنی انسان یه سردرد شدیدی داشته باشه، انسان توجه پیدا نمیکنه، اشتغال داره به این درد، مانع سیر و سلوک. اما لازم حتما خود شخص طبیب باشه، نه ضرورت اینا. یا مثلا فرض یک کسی از علم نجوم سحری استفاده میکنه برای گره بستن، شما اگر میخواید در سیر و سلوک عرفانی اهل کرامت هم باشی خب اون علوم نیاز دارید که جلو اونها رو بگیرید. ما در عرفان چند تا دستاورد داریم، یک کشف و شهود است، دو کارهای خارق العاده است. ما ملزم نیستیم حتما بعد از اینکه به حق الیقین عین الیقین رسیدیم کشف کرامت هم داشته باشیم. ما ملزم نیستیم به این. بله یه وقتا هست یه آدم های اصلا گره ایجاد میکنن، شما باید بتونید، یعنی واجب کفایی برای شخص شما که توان این کار رو دارید گره رو باز کنید. اونجا باید علم نجوم بلد باشید، علوم غریبه بلد باشید، جفر و رم بلد باشید. این جدای از عرفانه، اون یه ابزار دیگه است، یه وسیله دیگری است. و الا به عنوان یک دانشی که شرط لازم عرفان است، نه. بله شرط لازم عرفان قطعا اجتهاد هست، اما علوم دیگه نه، ضرورتی نداره مگر از باب ثانوی باشه. خب ببینید، این دقیقا همون جوابی که در فقه گفته میشد همون جواب در عرفان هم هست. در فقه گفته میشود اگه کسی روش اجتهادیشو درست ای کرد، اجتهاد کرد، به فتوای صحیح رسید، دو اجریش میاد، اگر نه یک اجر. در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم اگر یک کسی روش شناسی اجتهاد دستشه، واقعا هم زحمت کشیده، مبنای اصولی زبان شناختی اینا پیدا کرده، بعد یه فهمی پیدا کرد از قرآن سنت، اصلا فهمش هم خطا بود، ولی زحمت و اجتهاد شد کشیده، روشمندانه هم پیش رفته. یه وقتی کسی اصلا روش رو طی نمی کنه و خطا می کنه، نه روش رو طی کرده و خطا کرده. حتی تو روش ممکنه یه جایی آدم خطا کنه، نه در نتیجه روش. بعد کشف و شهودش هم مثلا شیطانی بود، سنجید با معرفت قرآنی که با روش غلط به دست آمده و مطابقت هم یافت و خیال کرد این کشف و شهود کشف و شهود الهی هست. آیا این شخص نزد خدا معذبه؟ مانع قرب الهیش میشه؟ نه نمیشه، زحمت خودشو کشیده به این مقدار. البته توجه داشته باشید کشف شد یه حقایق رو کشف میکنه. حالا از اون حقایق میتونیم ما فتوا پیدا کنیم برای مسئله شرعیمون؟ نه، ما نباید اون رو بریم. یعنی ما حق نداریم از کشف شد فتوای شرعیمون عوض کنیم. هیچ عارفی این اجازه رو نداده. اما تو سیر و سلوک از اون کشف شهود است که مطابق قرآن و سنت استفاده میکنیم. حالا اگر خطا کردیم معجوریم، معذوریم. البته خود خدا وعدشو داده است، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یعنی این وعده، چون اون سوال شما به نحو قضیه شرطیه بود دیگه، اگر اونطوری شد چی؟ من جوابو دادم، اما عرضم اینه که اگر کسی قرآن میگه تقوا رو پیشه کند، مقام فرقان رو پیدا میکنه، خدا نمیذاره این شخص خطا کنه.
اگر ما این آیه رو حالا کنار بذاریم و اینها در مورد همون اصل وسیله با صحبت کنیم، عارف نمیخواد در واقع دنبال عجل نیست، عارف صرفا میخواد به حقیقت میخواد برسه.
نه میدونم، میخواد به حقیقت الهی برسد که حجت شرعی داشته باشه، به خدا نزدیکتر بشه. این معرفت رو برای قرب میخواد.
در تکوین فرد تغییری حاصل نمیشه؟
دله؟
در مراحل تکوینی فرد تغییری حاصل نمیشه؟
در مراحل تکوینیش میخوام عرض بکنم که با توجه به زحمت و تلاشی کشیده و جهادشو کرده، لنهدینهم سبلنا براش تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه فرض کنید شما برای رضای خدا می‌جنگید، از رضای تو فعالیت نظامی اشتباهی هم می‌کنید، خدا کمکت می‌کنه، تو جنگ پیروز می‌شید. از این آیات به دست میاد این شخص هم یه جایی خطا کرد، خدا جبرانش می‌کنه، چون خطا عمدی نیست دیگه، مقام فرقان رو به اون میده، لنهدینهم سبلنا رو بهش، در واقع سبل رو، راه‌های فرعی رو بهش نشون میده. چون این تو صراط گیج نمیشه شخص، تو این سبله که برها ممکن دچار خطا بشه.
این اجتهاد که میزانه تو قسمتی از دین مطرح میشه، یعنی مثلا فرض کنم تو قرآن فقط آیات الاحکامه، و چطور میتونه میزان بشه برای کشف بشه؟
خب بخشی از قرآن آیات الاحکامه.
خب بقیه که اجتهاد فقهی به کار نمیره.
نه اجتهاد، ببین اجتهاد که میگم لازم نیست فقط آیات الاحکام، مثلا شما آیات اعتقادی قرآن رو هم باید اجتهاد کنید که بفهمید.
با این روش اجتهادی بله. مصطلح اون رو هم میشه
بله دیگه، این روش اجتهادی که فقط به درد فقه تنها نمیخوره، این اصول فقه در واقع اصول دینه، یعنی روش شناسی فهم دینه، فقط برای فقه نیست.
استاد بعد تأکیدی که مثلا بعضی از عرفایی که مجتهدان هستن روی فلسفه، عرفان نظری، حتی ریاضیات
از کدام خدمت شما، مثلا بعضی فلسفه مقدمه شناخت عرفان نظریه، چون عرفان نظری از اصطلاحات فلسفه کمک گرفته از این باب. عرفان نظری برای چه؟ عرفان نظری برای اینی که شناخت شما نسبت به هستی دقیق در بشه، کمکی میکنه برای سیر و سلوک. یعنی وقتی شما عرفان نظری خوندید، وحدت وجود، تجلیات وجود برات روشن شد، خب نگاه شما به عالم آدم تغییر پیدا میکنه. فلسفه هم برای اینی که وقتی فلسفه خوندید عرفان نظری رو میفهمید، یعنی اگه بدون فلسفه عرفان نظری رو میفهمیدید نیازی به خوندن فلسفه هم نبود. صلی الله علیه و آله.